نکرده است. بیشوری ها میگند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده میکند. بکسبور این ادعا را رد کرد.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم پیشی نظر هم روی توست. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
در حالی که فرانسه پیشنهاد محاکمه اسیران و زندانیان گروه دولت اسلامی را مطرح کرده است، مقام های بلندپایه آمریکا گفتند هیچ کسی نباید انتظار داشته باشد که آمریکا یا طرف دیگر مشکلاتشان را حل کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آمریکا خواستاری بازگردانیدن اسیران و زندانیان گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به کشورهایی است که از آنجا آمدند. اما اروپاییان نمیخواهند محاکمه این افراد در کشورهایشان انجام گیرد. چی از نظری مشکلات گردآوری سند و دلیل، چی از نگاهی افکار عمومی، چالش های امنیتی و احتمال شکلگیری موج تازه از حمله ها در خاک این کشورها. اختلاف های دوباره بین دو طرف در حال سرزده است که مقام های بلندپایه سه کشور ائتلاف با رهبری آمریکا در نشست در واشنگتن جمع آمدند. پیشنهادی برگزاری نشست را فرانسه مطرح کرده بود. این کشور بر روشنی نگرانی خود از دستور دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه را ابراز کرده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است کشورهای ائتلاف باید هزاران تروریست خارجی در بازداشت را پس بگیرند و آنها را به خاطر جنایت‌هایشان محاکمه کنند. جیمز جفری، فرستاده ویژه ایالات متحده در سوریه، روز پنجشنبه 14 نوامبر پس از نشست وزیران کارهای خارجی ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش در نشست خبری در واشنگتن گفت:
در واخوری با هر یک عضو ائتلاف گفتگوی خیلی خوب داشتیم. آنها درباره سر و کار داشتن با جنگاوران خارجی که دستگیر شدند تاکید کردند. درباره برگرداندن جنگاوران ضدیت هست که آیا آنها باید برگردانده شوند یا اینکه کشورها هنوز هم میخواهند پورتر در این باره اندیشه کنند. اما این همچون یک مسئله جدی دانسته می شود، به ویژه اگر حالت در شمال و شرق دشوارتر یا ناآرامتر شود.
در همین حال هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در آمریکا پذیرفته است که بین طرف ها اختلاف وجود دارد. هرچند این مسئول تاکید کرده است هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که آمریکا یا طرف دیگر مشکلاتشان را حل کند. این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرده است وضعیت نسبتاً باثبات در شمال و شرق سوریه و زندانیانی که در اختیار نیمه نظامیان کل سوریه هستند ممکن از دوام دار نباشد. وزیر امور خارجه فرانسه از سوی دیگر در نشست خبری خود اظهاراتی را مطرح کرده است که نشان می‌دهد پاریس همچنان خواستار بازگرداندن آنها به کشور نیست. ژان ایو ل دریان گفته است اسیران داعش باید در نزدیکترین محل ممکن به جنایت‌هایی که انجام دادند محاکمه شوند. بنابر گزارش ها حدود 10,000 نفر از افراد گروه دولت اسلامی در شمال و شرق سوریه بازداشت شدند. این افراد و خانواده های آنها از محورهای اصلی مذاکرات و نگرانی های اعضای ائتلاف ضد داعش هستند. از تاجیکستانی در گذشته صدها نفر با گروهی تندروی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. قبلا دادگاه های عراق شماری از شهروندان تاجیکستان را به زندان محکوم کردند. چند پیشتر مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در پناهگاه های زیر نظر سازمان ملل متحد در سوریه 575 زن و کودک جنگجویان تاجیک گروه دولت اسلامی را پیدا کردند که اکثر آنها در پناهگاه الحول هستند. مقامات تاجیک دوامی سالهای 2018 و 2019 ده ها کودک تاجیک را از عراق به کشور برگردانیدند. مادران اکثر این کودکان در عراق زندانی هستند و سرنوشت پدران اکثر آنها معلوم نیست.
مقامات تاجیکستان و ایران به ضرورت زود و آسان دادن روادید و شهروندان دو کشور تاکید کردند، اما دقیق نگفتند که حالا چه مشکل وجود دارد. این مسئله در قطار موضوعهای دیگر از جمله گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی، مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از بودباش غیر قانونی شهروندان دو کشور در خاک یکدیگر روزهای 10 و 11 نوامبر در جلسه چهارمی کنسولی دوشنبه و تهران بررسی شده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. نشست در ایران صورت گرفت و مقامات آن کشور بعضی از جزئیات جلسه را رسانه‌ای کردند، اما جانب تاجیکستان تنها با خبر اینکه مسائل مربوط به رابطه‌های کنسولی بررسی شد اکتفا نموده است. مسئولین به پرسش‌های ما جوابی مشخص ندادند و نگفتند که در نشست چی گذشت و چرا مسئله روادید روی زد. در همین حال برخی از شهروندان ایران در دوشنبه گفتند دریافت روادید سفر به تاجیکستان در تقریبا یک سال اخیر مشکل شده است. یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش و پیش نیامدن مشکل روزی 13 نوامبر گفت قبلا ویزا را آنلاین می گرفتند، حالا دادن این سند حضوری شده است.
بازی قریبی از 3 سال شده با چی حساب با چی پرابلما که ما همه داکومنت ها هم صد فایده میتیم که با مرا ویزا نمیتیم. بسیاری وقتا این همین پرابلم بسیار برای ما وازبینی کرده سای، برای که ما زندگیمون همش در همین تاجیکستان، همین مردم تاجیکستان هم ما ای پشت کارمون در خدمت کرده است. زندگیمون در جای سوممون، کارمون، همه چیمون در جای یکی ابوره بخوایم همه را خیلی جمع باز کنیم.
تابستان امسال بعد از تنفس چند ماه هواپیمای از ایران به تاجیکستان پرواز کرد. برخی از مسافران اون وقت عین همین مشکل را ذکر کرده بودند. مقامات تاجیکستان هیچ وقت مشکل دادن روادید به شهروندان خارجی از جمله ایرانی ها را اعتراف نکردند. آنها پیوسته میگویند که طرفدار آمدن سیاحان به کشور هستند و به همین دلیل راه‌های آسان گرفتن ویزا را پیشنهاد می‌کنند. شهروندان تاجیکستان در گذشته برای تحصیل و تجارت و تبابت به ایران می‌رفتند. ظاهراً حالا صفی آنها کمتر شده است. هم صحبت ما گفت
بسیاری می‌شود که آدم کسل داره در تاجیکستان، مردم عادی که کسل دارن می‌خوان اپراتسیا کنن. های ایران هم دکترای نقض داره، همین که نمیتونن ان همین سبب که ویزا بسیاری وقت شده که مشانیلگیم ندادن نتونستن.
شو جمشید عمری کارگردان و هنرپیشه تاجیک که چند پیش به ایران رفته بود گفت سفری او با دعوت رسمی صورت گرفت و هنگام گرفتن روادید مشکلی نداشت.
تدارکات جشن را برای ما دعوتنامه رسمی روان کرده میشد و خوب دیگه ما با بعد تحقیق کردن حجت های لازمه و سفارت مراجعه میکردیم و تقریبا میدونم در حدودی 5 روز یا که یک هفته به یک ممانعت به یک مشکلی روادید خودمون را گرفتیم.
مسئولان سفارت ایران در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند در دریافت روادید برای شهروندان هر دو کشور مشکلی وجود ندارد و احتمال در آینده باز هم بهتر شود. تا 3 سال پیش برای روای شهروندان ایران به تاجیکستان ویزای فرودگاهی جاری بود. شهروندان ایران میگویند آن زمان می توانستند در فرودگاه به مشکل روادید به دست آورند. پس از راه اندازی شدن ویزای الکترونی به گفته آنها این روند تغییر یافت. حالا میگویند از ویزای الکترونی هم موندند. لغوی صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان در حال صورت گرفت که روابط در سالهای گذشته خوبی دوشنبه و تهران دچار تنش‌ها شد و برخی همین تغییرات را به مناسبت‌های ناخوبی دو کشور ربط دادند. مقامات تاجیک آن زمان گفتند بیکار شدن ویزای فرودگاهی برای شهروندان ایران به هیچ وجه ایجاد محدودیت برای ورود آنها به تاجیکستان نیست. احمد وطنی شهروند ایران که در تاجیکستان کارگاه استحصالی دارد میگوید در واقع یک مدت دریافت روادید برای ایرانی‌ها سخت‌تر شده بود، اما از تجربه خود میگوید
من حتی برای فرزندام هم بیزار برابر هم ویزای خودم ویزا میدن، چون فرزندان ما حاضر اینجا دانشجو هستن در دانشگاه میرن. هیچ مشکل ما، من فکرم اینه که اگر کسی توی بحث ویزا مشکل داره شاید که مدارکشون کامل نیست. اگر مدارک کامل باشه مشکلی نباید باشه.
سردی روابط میان تاجیکستان و ایران در پایان دکمبر سال 2015 شروع شد. در پی خبرها درباره کم شدن ایرانی ها در تاجیکستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات در بودوباشی آنها نشر شد. اما در طی دو سال اخیر کارشناسان از آغاز تلاش آشتی دو کشور صحبت میکنند. در نشست اخیر مقامات دو کشور در تهران هم جانب ها از ایجاد شدن روند مثبت در مناسبت ها یادآور شده، از آزاد شدن شهروندانشان از زندان های یکدیگر استقبال کردند.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 شکست خورد. دسته های منتخب نورسانی مکزیکا و برزیلیا به بازی نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله راه پیدا کردند. این نوگونی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دور پنجم مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال جهان 2022 از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 شکست خورد. این بازی گروهی F 14 نوامبر در شهر مندلای برگزار شد. در این دیدار میزبانان که خیلی فعال بودند 4 گل زدند. به حملگری آنها لامان میسر شد که در نیمه اولی دیدار به دروازه مهمانان 2 توپ وارد نماید. دو گل دیگری میزبانان را آنگ تو و ماون لوین در نیمه دوم زدند. دو گل منتخب تاجیکستان به حملگر منوچهر جلیلوف مربوط است که یکی اش را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. باز یک گل را حمایتگر فرهاد وصیف زد. منتخب میانمار بعد از باختی پای هم تحت رهبری سرمربی نوی دسته آنتوان هی از آلمان اولین پیروزی به دست آورد. ولی منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی از 3 امتیاز محروم گشت. شکست منتخب تاجیکستان از منتخب میانمار باعث نگرانی کارشناسان و مخلصان فوتبالی تاجیک گردیده است. علی محمد میرزایف کارشناس فوتبال روز 15 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نظر با دسته میانمار بچه های ما سوس بازی کردند، لیکن دسته میانمار خودش نشون داد که بازی کردن میتوانند. دسته پرقوتان در خونه بازی کردند، مخلصان اوی را دستگیری کردند و توانستند که دسته تاجیکستان را مغلوب نمایند.
در بازی دیگری دوری پنجم در گروهی F منتخب ژاپن در بیشکک تیم ملی قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. منتخب ژاپن که در هر 4 بازیش غالب آمده است با 12 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. تیم های منتخب مغولستان و میانمار با 3 امتیازی متناسبان در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در دور 6 19 نوامبر در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی شهر بیشکک با منتخب قرغیزستان رقابت میکند. خبر دیگر، دسته های منتخب نورسانی مکزیکا و برزیلیا با بازی نهایی قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. 14 نوامبر در دور نیمه نهایی قهرمانی جهان مکزیکا بر نیدرلند از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 و برزیلیا بر فرانسه با حساب 3-2 پیروز شدند. به این ترتیب دو دسته منتخب نورسان مکزیکا از امریکای شمالی و برزیلیا از امریکای جنوبی مبارزه را برای عنوان قهرمان جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله ادامه می دهند. بازی نهایی 17 نوامبر در برزیلیا دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرض‌های هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه می‌رود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرض‌های چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت می کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه‌گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعاً برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند، گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد. حالانکه این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید با مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت های گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضوع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پولی کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. صبح قیامت که سر ز خواب برآرم، با وقتی صبح قیامت که سر ز خواب برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. Thank you. حدیثی رفز نگویم، گلی بهیش نبویم. حدیثی رفز نگویم، گلی بهیش نبویم. جمالی هور نجویم، دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم. بدان امید که همچون که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.